بحث در خر اول بود که توهم شده بود که در این خر مخالفت علم تجویز شده به حکم روایات که عبارت بود از روایت سکونی. خوندیم روایت رو، دو نفر یکی دو دینار امانت گذاشته، یکی یک دینار، بعد یکی از اینا تلف شد، سرق واعر، چکار باید کرد؟ حضرت فرمود که یکی را میدن به صاحب دینارین، یکی دیگر را تقسیم میکنن، نصف مال این و نصف مال اون، که لازمش این میشد نسبت به شخص ثالث اگر این دوتا نصفا جمع شد. ظاهر این روایت اینه که میتونه تصرف کنه، در حالی که علم اجمالی داره، کس شخص ثالث علم اجمالی داره که یا این نصف از غیر مالک به دست رسیده یا اون نصف، یا تصرف در اون نصف جایز نیست یا تصرف در این نصف جایز نیست. و ادامهش عرض کردیم، همین شخص ثالث اگر با این دو نیم دینار جاریه بخرد، ظاهر روایت اینه که وقتش جایز مالک میشود، در حالی که علم تفصیلی داره که وقتی جایز نیست، چون خریده به دو دینار، به عین این دو تا نصف دینار خریده، به ذمه نخره ها، به عین این دو تا نصف دینار خریده، خریده شی را به چیزی که مقدارش مال خودش نیست، پس این جاریه مقدارش مال خودش نیست. وقتی جاریه مقدارش مال خودش نبود، وقتیش حرام است به علم تفصیلی، و این روایت داره تجویز میکنه. اینه که از این روایت استفاده شده این که رد از عمل به قطع ممکن که از بماند واقعا شده در شریعت. عرض کردیم جواب داده شده، جواب اولی مصالحه بود گذشت، جواب دومی قاعده عدل انصاف بود. قاعده عدل انصاف یه قاعده محل کلامه، دلیل سیره عقلایه، خیلی ها قبول دارن قاعده عدل انصاف را، بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی قبول نداره، البته بعض کلمات یه خورده اضطراب هم داره، بعضی ها قبول کرده، چون میگه نه ما دلیل نداریم سیره عقلا بر اینه که باید اینجا انصاف به خرج داد و عدالت کرد، نه دلیل نداریم. خب محل کلام فرق دو بیان را هم فی الجمله بیان کردیم. کلام به اینجا رسید که آیا روایت را میشه به قاعده عدل انصاف حمل کرد، توجیه کرد، یا نمیشه. تو ذهن ما اینه که درست قاعده عدل انصاف سیره عقلا هست، آدم های نازنین هم این رو قبول دارن که عدل انصاف همینه، ولیکن این روایت رو نمیشه به قاعده عدل انصاف توجیه بکنیم، بگیم این روایت از باب اون قاعده حضرت فرموده تنسیح بکنیم. توجیه این روایت از باب قاعده عدل انصاف خلاف ظاهره. چرا؟ چون ظاهر این روایت اینه که دیگه اون نصفه، اون دوتا نصف مثل املاک، سایر املاک این دو نفرن، هر چرا میتونن انجام بدن، هر کار میخوان انجام بدن. ظاهر این روایت اینه که این اینی هم که مالک نصف نیست واقعا الان مالک هست، در حالی که قاعده عدل انصاف ملکیت ظاهریه یه حمل روایت بر ملکیت ظاهریه خلاف واقع، چون می دانید حکم ظاهری همیشه غایت داره، تا جایی که علم بر خلاف نداری میره. اگر روایت را حمل بکنیم بر حکم ظاهری، در اون مسئله جاریه باید بگیم که وقتی جایز نیست، در اون شخص ثالث باید بگیم نمیتونه تصرف بکنه در هر دو دینار، چون خلاف حکم ظاهریه. در حالی که متفاهم و عرفی از این روایت، همین نکته را در ذهن بسپارید، متفاهم و عرفی از این روایت این است که اونی هم که مالک نصف نیست، از الان مالک نصف واقعا جمعی آثار ملکیت رو میتونه بار کنن. این با قاعده صلح میسازد که وجه اول بود، با قاعده عدل انصاف سازگاری نداره. پس ولو قاعده عدل انصاف صحیحه، دلیل سیره و غلاست، ولی نمیشه روایت را به قاعده عدل انصاف توجیه کرد. توجیه روایت به قاعده عدل انصاف خلاف ظاهره. بله گفتیم دیگه، طالب هم پیدا شد نصف مالی. صلح معناش همینه دیگه. ببینید در صلح اصلا معنای صلح با اب نداریم باز بشم، معنای صلح همینه که صاف کنیم مطلب را، بعدا کشف خلاف هم شد یه اثری نداره. نه اولی راقه بود، دومی رو میشه حکم ظاهری. بعد عدل انصاف حکم ظاهری هست. دیروز مثال خوبی زدیم بعد از مباحثه، کسی بیاد حساب سال میکند و اضافه میده، بعد که میره دوباره حساب میکنه میبینه یه چیزایی رو نباید خمس میداد، قبلا خمس شداده یا ارث بوده اشتباها حساب کرده، بر میگرده میگه آقا من اضافه حساب کردم، خمس من 5 میلیون نمیشد، 4 میلیون میشه. میگیم خب شما اگر همینایی را که ابراز میکنی، همینا را حساب کردی، اشتباه در حساب بوده، عیب نداره 4 میلیون بده. و اما اگر نه، وقت محاسبه کردن شبهه داشتی، برات مشتبه بود، مقدار خمس را نمیدانستی، آمدی گفتی هرچه خمسی اینا هست من مصالحه کردم به 5 میلیون، بعد رفتی حساب کتاب کردی کشف خلاف در آمده، فایده نداره. مصالحه عقد برگزار شد بین وکیل امام و شما، مصالحه هم عقد لازمیه و شما دامنگیرت شده دیگه. راه معنای مصالحه مشکوک همینه که بعدن که به اصطلاح کشف خلاف بشود اثری نداشته باشد. من شک دارم از شما بدهکارم یا نه، مصالحه می کنم بدهکاری محتمل را به 1000 تومن، 1000 تومن شما میدم، بعد فکر می کنم که نه، مثل که اصلا بدهکار نبودیم، برو شما مراجعه می کنم که ما بدهکار نبودیم، 1000 تومن بدیم. شما میگی برو بابا ما دیگه مصالحه کردیم، بر مشتبه مصالحه کردیم، تمام شد رفت. خب مصالحه ملکیت واقعیه میاره، آثار واقعی رو میگه بار کن، کشف خلاف هم بعدش هیچ اثری ندارد. اینه که ظاهر روایت همینه. راه سوم، راهیه که مرحوم شهید فرمیده، توجیه سوم، توجیهی که مرحوم شهید فرمیده. مرحوم شهید فرموده که این روایت را با قواعد شرکت با توجیه بکنید، نه قاعده صلح، نه قاعده عدل انصاف، قاعده شرکت. این که شرکت محقق شده، سقرای شرکته، چون اینا با هم مخلوط شده دیگه، غیر متمیزن، نمیدونیم درهم زید کدامه، درهم هم کدامه. هر کجا دو مال غیر متمیز با هم جمع شدن، شرکت حاصل می شود. شما 10,000 تومان از خودت داشتید، 10,000 تومان از رفیقت، 2,000 تومان داشتید، دیگه الان متمیز نیست. شما و رفیقتون در 20,000 تومان شدید شریک. سقرای شرکت اینجا. وقتی سقرای شرکت شد، قاعده شرکت همینو میگه. قاعده شرکت میگه تلف باید از جیب هر دو باشه. یکی تلف شده، بایستی این تالف از هر دو تا شریکین باشه. پس نصف آقا باید خسارت بدهد، نصف اون آقا. نتیجه همین میشه، یک درهم و نصف او برمیداره، نصف او ای برمیداره. توجیه این روایت به قاعده شرکت هیچ مخالفت علمی هم لازم نمیاد. حالا عرض میکنم، این فرمایشی که شهید فرمودن، این فرمایش شهید در هر دو نقطهش محل اشکال واقع شده. اما نقطه اولا اینجا سقرای باب شرکت هم این محل بحث واقع شده. یه بحثیه در فقه، آیا موجب شرکت منحصر است به امتزاج، به وحدت مالین، یا نه امتزاجم نشد، وحدتم نشد، همین که تمیزم نداشت شرکت حاصل می شود؟ می دانید شرکت دو قسمه، شرکت قهری، شرکت عقدی. اینجا شرکت عقدی نیست. این شرکت عقدی نیستی میگه من 100,000 میگذارم، تو هم 100,000 بیا با هم شریک. این شرکت عقدی. اینجا که ودعی ها که نیامدن که با هم شریک بشن، که من یه سومی مال ستاش مال من باشه، دو سومش مال تو، قرارداد نبستن، شاید همیشه ندیدن، نمیشناسن. شرکت قهری محل اختلافه. آیا موجب شرکت قهری خصوص امتزاج است؟ بعضی ها همینجور میگن، یعنی خصوص امتزاج است. شیرای آغار گرفتی با شیره خودت مخلوط کردی، شرکت قهری حاصل میشه، امتزاج. و اما عدم تمیز، پولی گرفتی با پول خودتون قاطی کردی، متمایز نیستن، اینم شرکت میارد، بعضی ها منکرن، میگن عدم تمیز موجب شرکت نمیشود. لذا در نقطه اولا اشکال میشه مبنایی. شهید فرموده اینجا شرکت حاصل شده، اونا میگن نه اینجا امتزاج نیست، اینجا وحدت نیست، سه تا یکی نشدن که، خودم سه تا دینارم. اینجا عدم تمیز است. ان مجرد عدم تمیز لا یوجب شرکت. خب نقطه اولا مبناییه. ما هم تو ذهن اون فرمایش شهید هم همی که تمیز نبود دیگه میگن شریک هم شدن دیگه. این بحث فقیه میگذاریمش کنار. و اما نقطه ثانیه، در نقطه ثانیه بر مرحوم شهید اشکال شده. فرمودن خب سلم نا اینجا شرکت هست، اما این که گفتید مقتضای شرکت نصفا نصفا، نه این مطلقا درست نیست، با تفصیل بدین. بین این که تارتا یکی از اینا علامت داره معلوم مالی آقای، یکی از امین، دوتایی که باقی مونده، یکیش معلومه لبش پریده، این معلومه مال زیده، خود عمرم میگه این که معلومه مال من نیست، این یکی هیچ. خب یکی از غیر متمیز بودن خارج شد، شرکت شد در دوتا، شد دوتا که یکیش تالفه. حرف شهید اینجا درسته، شرکت بین دوتایه، طلب بر هر دو واقع می شود، وقتی بر هر دو واقع شد میشه نصفش مال اون نصفش مال این. و اما اگر نه یکی از اینا هم علامت ندارن، هر سه غیر متمایزن، یا شهید اینجا شرکت دو به یک، وقتی شرکت دو به یک شد طلب هم دو به یک، یا شهید اگر ما شرکت را قبول کنیم، لازمه شرکت اینه که معیون درهم بله طلب شده دو سومش به گردن صاحب دو درهم باشد، یک سوم به گردن یک دینار باشد، اون دو دینار این یک دینار. نتیجه اینه که یکی را میدن به او، اون یکی دیگر را سه قسمت باید بکنن، یک قسمت را بدن به صاحب دینارین، دو قسمت را بدن به صاحب دینار واحد، در حالی که روایت بگه نصفه بکنید. به ذهن میزنه که غالب مواردش هم همین جور باشه که تمایز نیست، اصلا روایت بعید نیست انصراف به همین فرض داره. ببینید میگه این شخصی آمد دو دینار گذاشت، یکی دیگه آمد یک دینار گذاشت، بعد یکی طلب شد، اینجا اگر یکیش تمایز داشت بیان میکرد سائل اون به اصطلاح چون در حل مشکله ممکنه دخیل باشه بیان میکرد، میگفت البته یکی از اینا علامت داره معلوم مالو آقایه، ایره میگفت، این که هیچ چه نمیگه. و تم قضیه دینارها با هم امتیاز ندارن، دینار پول رایج بوده، مثل 10,000 تومانی نمیدونم 5,000 تومانی الان، اینا تمایز ندارن، طبعشون بی تمایزیه، مقام هم اینجور اقتضا میکنه، اینه که فرمایش شهید رو نمیتونیم حمل بر قاعده شرکت بکنیم. فرمایش شهید که فرمون توجیه میکنیم این روایت را به قاعده شرکت، این توجیه درست نیست، یا همه موارد درست نیست یا اکثر موارد درست نیست. لذا از این سه توجیهی که شده بهترین توجیهش همون توجیه اوله، صلح باشه، یک نوع مصالحهی که ان امام علیه السلام مصالحه می امر به مصالحه می کنه، میگه نصف مال تو نصف مال اون، معنیش همینه که مصالحه کنید، یا حضرت خودش می فرماد نصف مالو باشه نصف مال این، تو قبول داری و هم بگه قبول دارم، باز میشه مصالحه، یک نوع مصالحهی واقع شده، ملکیت واقعی آمده، و این که کسی احتمال بدهد که اینجا نه اعمال ولایت کرده حضرت، فردا نصف تو بردار، من ولی بر اموال انفسم، نصف تو بردار، اینم بعیده دیگه، بدون هیچ قراردادی مجرد اعمال ولایت باشد، اینم بعید از ذهنه، اقرب از این وجود همون وجه اول است. حالا چه وجه اول باشد، چه وجه دوم، چه وجه سوم، این روایت تجویز نمی کند مخالفت قطع را، این روایت مهم نیست برای ما، وجه اول ما میگیم وجه اول اقرب به ذهنه، ولی مهم نیست، توجیه داره این روایت، شاید توجیهش اولی باشه، شاید دومی یا سومی، چون قابل توجیه هست پس این روایت ظهور ندارد در تجویز مخالفت قطع اجمالی، فضلاً عن تفصیلی، فضلاً از اینکه نص باشد در این تجویز، ظهورم ندارد چون صاحب احتمالات عدیده است. اخباریین به این روایات متشبث بشوند تا که این روایت تجویز کردم خالفت قطرا، نه از این روایت، یعنی این روایت دلالت بر جواز مخالفت قطع نمی کند، چون شاید از باب صلح این روایت پس مخالفت قطع لازم نمیاد، شاید از باب عدم انصاف، شاید از باب شرکت، همین شاید کفایت می کند که این ظهور در تجویز مخالفت قطع نداشته باشه. هازا تمام الکلام فی الفرع الاول، اما الفرع الثانی. یعنی شما وقتی امام تو فرماد بابا این نصف مال تو، انصاف بدید، حالا اینا اصطلاحی صحبت کردن، حالا انصاف بدید، اگر امام حالا مشتهد اینا رفتن پیش مهم مشتهد گفتن قضاوت کن، قضاوت کرد مشتهد گفت بیا نصف شکستش، گفت نصف مال تو نصف مال تو، مردم از این میفهمن که اجازه کرده مخالفت قطع را کجا میفهمن که اجازه کرده مخالفت قطع را؟ من به ذهن شما تمام آمده دو نفر رفتن میگه ما بله 10,000 تومانی همون پیشی آقا بوده 5 تا 6 تا یکیش گم شده نمیدونه مالی آقایه یا مالو آقایه، مشکل هم گفت خب بیا بله 2 تا 5,000 تومانی 1 10,000 تومانی از اونها رو برداشت تبدیل کرد روز 5,000 تومانی 5,000 تومان بیداد 5,000 تومان التماس دعا، التماس دعا، مردم میگن مخالفت اجازه کرد مخالفت قطع را؟ نه اولش الان گفت الان یه آقای مجتهد به من اجازه کرد که من قطع را مخالفت کنم، به ذهنش میاد؟ این به ذهن نمیاد. حالا تحلیلش چیه؟ تحلیلش یکی از اینها یا یک راه چهارمی شادم یک راه پنجمی تحلیل داره، اینا ظهوره در هیچ کس از این عمل مجتهد به ذهنش نمیاد، انصاف بدید به ذهنش نمیاد که آقای مجتهد به ما اجازه داد که خلاف قطع من عمل بسید. خب نه او را قبول داره فرض، نه اگر قبول داشته باشه او ایمانش همیشه ایمانش درست نیست، ایمان را درست کنید تا بگذاریم. حالا اینا تحلیلی دیگه، یکی از اینا هست خلاصه در ارتکاز، اینی که تجویز نمی فهمد در ارتکاز یه چیزی هست، اون چیز چیه؟ مردم مخالفت قطر از این جمله از این کار مشتهد نمیفهمند، یعنی تجویز مخالفت قطع اگر قبولم داشته باشن را اعتراضم نمی کنند. خب اگرم اعتراض بکنن اعتراضشون اقلایی نیست، دو تا آدم حسابی کنار نشستن میگن خجالت نمی کشی که در مقابل مشتهد حرف میزنی، خب در مقابل قاضی صحبت می کنند، اقلایی نیست، را اقلایی همین تا بگذاریم. الفرع الثانی، فرع ثانی روایت نداره، ابتداعا روایت نداره، فتوای مشهوره، دیروزم عرض میکردیم فروعیه که یا روایته یا فتوای مشهوره که از روایت یا فتوای مشهور استفاده شده که مخالفت قطع جایزه. اینجا فتوای مشهوره، اگر متعاملین اختلاف کردن تنازع کردن مثلا در مبیع، مورد نزاعشون هم متباینین بود، آقای بایع میگه من عرض را فروختم، آقای مشتری میگه با من عرض میخواستم چیکار بکنم، من عمر از تو خریدم، عمر نیاز داشتم، بعد اختلاف در عبد و عمر متباینه این دیگه اقل و اکثر نیستن، اقل و اکثر بحث نداره، او میگه 10 کیلو ازت خریدم، اون میگه که نه، مشتری میگه بایه میگه من 8 کیلو بهت فروختم، اصل همون 8 کیلویه، اصل عدم زیاده، اونه بحث نداریم، بحث در متباینه اینه که نوبت به تحالف میرسد، اقل و اکثر اون که اقلا میگن به اصطلاح منکرن و اون که اکثر رو میگه مدعیان، اونجا بحث نداریم. البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، مخالفت علم لازم نمیاد. اما اگر نه مورد تنازع متباینینن مشهور فرمودن، اینجا از موارد تنازع مدعی منکر ندارن، یکی مدعی عمیه یکی مدعی عبده، اقلا قدر متیقن ندارن، مشهور فرمودن از موارد تنازع ازا حلفا او نکلا، یکی قسم بخورد یکی نخورد، باز محل بحث نیست، معلوم خواهد شد. اگر هر دو حلف قسم بخورن یا هر دو نکول بکنن، دیگه هر کی میره سراغ، هر کی مال خودش بر میداره میره سراغ کار خودش. هر دو قسم خوردن به بایه میگیم برو بابا پی کار خودت، عبد و عمد مال خودت باشن، به مشتری هم میگیم پولت مال خودت باشن. حلفا او نکلا. خب اشکال اینه که این فتوای مشهور مستلزم اذن در مخالفت قطع، نه اذن دادن که شما به قطعت میتونیم عمل نکنیم. چرا؟ به خاطری که الان در ناحیه بایه حساب کنید اون علم اجمالی دارن یا پیش خودش که ادعا داره علم تفصیلی دارن، پیش خودش میگه یقینا من عبد را فروختم عمر را نفروختم، پس در عبد نمیتونم تصرف کنم، عبد مال من نیست. ولی مشهور گفتن چرا میتونی تصرف؟ غیر از مالک اگر حساب کنی شخص سالس علم اجمالی داره، شخص سالس علم اجمالی داره، چون یک بیعی واقع شده قطعا علم اجمالی داره که این بایه یا عبد مالک نیست یا عمرا. بایی که علم اجمالی داره میتونه برد هم عبد را هم عمر از یاقا بخره. مخالفت علم اجمالی رو تجویز کرده این فتوه ها، هم مخالفت علم تفصیلی رو تجویز کرده هم مخالفت علم اجمالی رو. در ناحیه مشتری هم مخالفت علم تفصیلی هست، مشتری میداند تفصیلا این پول مال او نیست، معامله واقع شده، معامله صحیح، یقین دارد تفصیلا این پول مال این نیست، باز مشهور گفتن نه برو در این پول تصرف کن، اذن دادن در مخالفت علم تفصیلی. فرعسانی فتوای مشهور، لازمه فتوای مشهور عبارت است از اذن در مخالفت علم اجمالی و علم تفصیلی. اینو چی کار باید کرد؟ فتوای مشهور رو چه باید کرد؟ جواب دادن از فتوای مشهور یه بحثی، دوباره میریم سراغ باز معاملات و اون بحث اینه که تحالف آیا موجب انفساخ عقد می شود یا نمی شود. حالا تحالف یا نکول است فرق نمی کنه، و اگر موجب انفساخ می شود انفساخ واقعی یا ظاهری است. سه تا حرف در اینجا هست. الحرف الاول گفتن آقا تحالف موجب می شود انفساخ عقد را واقعا. اینجور فرمودن، فرمودن که ما در فقه یک مسئله داریم، تلف مبیع قبل القبض منصوص هم هست مفتابه هم هست، که تلف مبیع قبل القبض موجب انفساق عقده. شما اگر برنج خریدید رفت برای شما بیاره، تو راه شب کرد برنجا تلف شد، معامله به هم میخوره. تلف المبی قبل قبضی من مال بایعی منصوصه، معنای من مال بایعی معامله به هم خورده که از مال بایع شده دیگه، اگر به هم نمیخورد که از مال من میشد. گفتن تحالف در سیره عقلا مثل تلف مبیع قبل القبض. اون تلف مبیع قبل القبض هم او درست منصوصه ولی خصوصیت نداره، اونم از باب امضای سیره عقلایه. عمده در معاملات سیره عقلاست، روایت هم از باب یه مصداق سیره عقلاست. و اما سیره عقلا یک معنای وسیعیه. سیره عقلا بر اینه، هرگاه مبیع یا ثمن فرق نمی کنه، به جهت من الجهات به طرف مقابل تسلیم نشد، امکان تسلیمش نبود، اونجا معامله منفسخ می شود. حالا این امکان تسلیمش نیست به خاطر این که تلف شده، امکان تسلیمش نیست. تلف المبی قبل قبضی یا تلف الثمن قبل قبضی
تفصیل نداره بین کلیه در معاینه.
عرض می کنم و یا این که بر اثری که لج و لجبازیه، منازعه، الان میدم دیگه امکان تسلیم نیست دیگه، بایی میگه من به عمد فروختم، مشتری میگه عمد، خب نه او عمد رو میدهد نه یه پول رو میده، تسلیم خارجاً متعذر شد. الان ما تعذر نکل متعذر شده، هر کجا که تسلیم و تسلم منتفی شد به جهت من الجهات معامله بقاءً منفسخ می شود. بقاءً چجور اگر از اول تسلیم و تسلم ممکن نبود معامله حدوثاً باطل است، اگرم بعدنم تسلیم و تسلم امکان پذیر نشد بقاءً معامله باطل می شود، مثل تلف قبل القبض و مثل محل کلام. محل کلام هم تسلیم و تسلم بقاء ناممکن شده دیگه. اون میگه که من عبد فروختم، عمرا نمیدهد، اون میگه من بله عمرا خریدم، پور را نمیدهد، تسلیم و تسلم بله کأن متعذر شده. عقلا میگن بابا معامله پس بی معامله، بیا هرکی با بره پیکار خودش، معامله بی معامله، همین معنی انفساق هست. خب وقتی انفساق شد هر مال به ملک صاحبش برمیگردن دیگه، مخالفت علم معنا نداره، موضوع مخالفت علم منتفی میشود. هر کس مال هر ملکی به جای سابقش برمیگرده، به ملکیت سابقه برمیگرده، مخالفت علم لازم نمیاد. یه حرفه که تو ذهن ما اینا دیگه اینجا نمیشه بحث کرد، فقط از باب بله اینکه یک شباد گفت تو ذهن ما همین قریبه به ذهن، عقربه به ذهن همینه، عقربه به واقع همینه، که هر کجا تسلیم و تسلم ممکن نشد اونجا معامله بقاءً کلام معامله یه مردم هم اینجور میگه، میگه پس معامله بی معامله. تو هم پول رو نمیدی، منم که جنس رو نمیدم، پس معامله بی معامله. این یک حرف و یک مبنا که اینجا دیگه مخالفت علم داخل نمیاد. حرف دوم اینه که نه، انفساخ ظاهریه. اقلا به خاطر این که منازعه ختم بشود حکم می کنن ظاهرن به انفساخ معامله. بابا تو میگی بله عقل را فروختم، تو میگی جاریه را خریدم، بیا برای رفع خصومت پولت مال خودت بردار برو، اونم عبد و عمش ببره برای خودش، حکم می کنن برای رفع منازعه، فقط ظاهریه. اگر این دوتا بله از سر شیطان آمدن پایین، گفتم بابا بله یکیش خلاصه یا هر دوش، گفتم دنیا ارزشی نداره، بیا من دروغ گفتم، اون معامله سابق برقراره. گفت من دروغ گفتم، اعتراف کرد که پس بیار جاریه رو من میگه پول رو میده تمام میشه میره. انفساخ واقعی نیست، انفساق مادامی که معلوم نیست، به پیش اقلا معلوم نیست، پیش مردم معلوم نیست، واقع معلوم نیست، اقلا حکم میکنن به انفساق، یعنی آثار انفساق رو بار میکنن. این هم یه حرف هم. فرق این با اولین این که انفساق ظاهری شد، هر کدوم از اینها بایستی طبق وظیفه واقعیشون عمل کنن. اگر واقعا این بایه میداند عمل را فروخته، داره دروغ میگه عبد را فروخته، در عمل میتونه تصرف کنه. و اگر اون مشتری واقعا بله عبد را خریده، داره دروغ میگه که من عمرو خریدم، نمیتونه در این پول تصرف کنه. هر کدام باید به وظیفه حکم ظاهری مال جاهله. بله بعد فکر کرد مردد شد، نمیدونه واقعا عبدر خرید یا عمرو خرید، عیب نداره، اگر شک براش پیدا شد میتونه تصرف بکنه. اما اگر شک پیدا نشد، اینا عالم بودن و داشتن دروغ میگفتن و این دروغشون همچنان در ذهنشون آماده یه، اونجا نمیتونن تصرف بکنن. مگر این کلمه رو گفتن برای این جد، مگر از باب تقاص. بله بعض آدم های متدینی هستن، دروغ هم میگن ها، ولی وقتی هم که به هدف میرسن دیانت دارن، میگه حالا تو هم اگر حقی داشتی راضی باش، زرنگن. بله اهل نماز جماعتن، دروغ را ملتزم میشن، ولی مال مردم رو حاضر نیستن بخورن، براش دروغ گفتن ساده یه، ولی مال مردم که میرسه سخته براشون. به دروغ میگه من عبد را فروختم، عمل را نفروختم، بخواب پولش قیمت رفته بالا، به جهتی مشتری بهتری پیدا کرده، منازعه که ختم میشه، هر کی مال خودش برداره میاد دست میده و خلاصه میگه ببخش ما را، اگرم یه و حقی داری راضی باش، رضایتشو تحصیل میکنه. یا تصرف میخوا بکند هر کدام در فرض علم، یا باید به تحصیل رضایت باشد که امر متعارفیه بین اهل بازار. اهل بازار را اگر خواسته باشیم تعریف کنیم، اهل بازار عبارتن از مردم متدینی که میخوا از پول نمیتونن بگذرن، ولی دینشون رو میخواد داشته باشن، جمع میخواد بکنن بین دنیا و دین. آدم های متدینی هم ها، ولی از پولم نمیتونم بگذرم، در صدر جمع هم دروغم میگن ولی در اون به زنگا که میخوام مال حلال حرام بکنن سعی میکنن حلالم باشن. او دروغ را میگن میپرسنم گاهگاهی که این دروغ را گفتیم به معامله من ضرر داره یا نه. کثیری از دروغ ها به اصل معامله ضرر نداره. دروغ گفته من اینقدر خریدم، دروغ گفته این نمیدونم مال کجایم، این معاملش که صحیحه. خب یا تحصیل رضایت کند و اگر او تحصیل رضایت نمی کند در نهایت نوبت به تقاص می رسد. نهایت یا آقا می خواد در اون عمل تصرف کند باید از باب تقاص باشه، چون پول رو نمی ده به من، پس منم تقاصن عرضم به خدمت شما این رو تصرف می کنم. همه جا مورد تقاص نیست، اینا همه گیر داره و اطلاقش گیر داره. فل جمله داریم عرض میکنیم. اینم حرف دوم. حرف سوم حرفیه که مرحوم استاد محمد باقر فرموده. حرف سوم تمامش کنم. حرف سوم اینه که اینا از باب انفساخ نیست، نه انفساخ واقعی نه انفساخ ظاهری. محل کلام از باب فسخ. فاسخ کیه؟ چه کسی فسخ کردن؟ فاسخ اونیه که حق میگوید، هر دوشون که باطل نمیگن، همه حرفای همه شون که باطل نیست. تعبیر اول نادرسته. باهیه میگه که من عبد را تو فروختم، مشتری میگه تو عمل را به من فروختی. این نداره، در این منازعه داره. اما مشتری حرف دیگه هم داره. مشتری میگوید تو مالک این ثمن هستی. خب راسته دیگه، مالک این ثمن دیگه. منازعه در مبیع نسبت به ثمن هر دو اعتراف دارن که هم بایه اعتراف داره من مالکم، هم مشتری میگه این ملک تو شده. مشتری میگه این ثمن ملک تویه. خب حالا من میخوام این بله ملک تو را به تو بدهم، تو مقابلش رو من نمیدی. چون مقابل این ثمن را به من نمیدهی پس من حق فصل دارم. همینجورم هست دیگه. مشتری حق فصل دارم، میگم این ثمن ملک تو هست، میخوام اینو ملک به تو میدهم اگر معادلشو بدی، اگر معادلش ندی همینجوره مستی. در تمام معاملات همینجوره. اگر ملکشو ملک غیر را مخواب بدهد و اون معادل را حاضر نیست بدهد، یه حق فصل داره. بله اونم همینجوره، اونم حالا عرض میکنم. بله یه حق فسخی برای بله هر کدام تصویر میشه. حالا ما برای مشتریش تصویر کردیم، حق فسخی برای هر کدام تصویر میکنه ایشان. بعد یه ادعای میکنه، میگه همینی که در مقام تحالف برآمده خودی ابراز فسخه، پس بنابراین این معامله فسخ شده. دو تا کلمه داره ایشون، هر کدام همون که حق است حق فسخ دارد، در مقام تحالف برآمدن ابراز فسخ است، پس معامله فسخ شده است. ملاحظه بفرمایید ببینیم میشه حرفی شما خلاف کرد یا نمیشه.